سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، بحث پیرامون تفسیر سر متعلهین در بخش تفسیر سوره فاتحه الکتاب بود و بحث رسید به کریمه اهدنا الصراط المستقیم. مرحوم سر متعلهین در ابتدا واژه ها و مفردات این آیات رو مطرح می کنن و نکات ادبی، لغوی و اونچه که به فصاحت و بلاغت برمی گرده رو ابتدا بیان می کنن، بعد وارد مباحث تفسیر عقلی و عرفانی می شن. در حقیقت تفسیر مرحوم سلام متعلهین نسبت به قرآن یک تفسیر عقلی و عرفانی است. ابتدا مباحث عقلی رو مطرح میکنن، نهایتا هم بحثای عرفانی رو دارن مطرح میکنن. در کلمه اهدنا الصراط المستقیم دو تا واژگان برایشون به عنوان مفردات این آیه جای بحث دارد. یکی واژه هدایت است و دیگری واژه صراط، که برای هر کدام مسائلی رو دارن مطرح میکنن، جنبه های هم لغوی رو و جنبه های ادبی رو و حتی جنبه های تجویدی رو. اونگونه که جناب سلام متعلهین در اینجا ورود میکنن، نشانه از قدرت علمیشون در این گونه از مباحث هم واقعا هست. خب، در ارتباط با واژه هدایت نکاتی رو بیان فرمودن و رسیدم به این که کلمه هدایت گاهی اوقات یتعدا به نفسها، یعنی ذاتاً متعدی است و یعنی می توانیم او رو متعدی بدانیم، و گاهی اوقات هم متعدی می شود به حرف اضافه لام و اله، که این هر سه رو در حقیقت الان عنوان نمونه های ذکر میکنن. پس گاهی اوقات هدایت متعدی میشود به نفس ذاتش، که دیگه ما برای تعدیش نیازی به لام و اله و امثال ذلک نداریم، یعنی به حرف جر و امثال ذلک متعدی نمیشود، و گاهی اوقات هم با حرف لام و اله متعدی میشود. اونجایی که یتعدا به نفسها ذاتن متعدی است، در اونجا مراد همون هدایت به معنای ایصال است. وقتی گفته می شود که اهدنا الصراط المستقیم، دیگه اینجا هدایت می کنیم ما راه مستقیم را. اینجا حرف لام و اله یا امثال ذلک وجود ندارد و این متعدی به نفس است، اما معناش این است که ما شما را به مطلوبتون میرسانیم، ایصال للمطلوب میکنیم. و اگر با حرف لام و اله متعدی شده باشد، میفرمایند که منظور ارائه طریق است، نه ایصال للمطلوب، که این به اصطلاح تعدی به ذاته یا تعدی به امور دیگر، اینها معناش فرق میکنه. اگر به ذاته و به نفسها باشد، مراد ایصال للمطلوب است. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم که لام و اله برای تعدی به کار نیامده است، به معنای وصول به مقصود است. البته ایشون از تفسیر کشاف در این رابطه نقل قول میکنن و اعتبار تفسیر کشاف رو به لحاظ لغوی معتبر میشناسن. میفرمایند که در تفسیر جناب زمخشری در کشاف اینجور بیان شده است که تعدی کلمه هدایت به لام یا اله هستش، به لام باشه مثل یهدی للتی هی اقوام، به اله باشه انک لتهدی اله صراط مستقیم. خب این دو مورد هدایت متعدی شده است، یک مورد به لام، یک مورد به اله. و در حقیقت تعدی هدایت برای اینکه متعدی به کار گرفته بشود با این دو حرف مثل لام و اله هستش. در کشاف اینجوری اومده که اصل تعدی برای کلمه هدایت از طریق لام و اله ها تأمین بشود. این عمده مطالعی بود که در ارتباط با کلمه هدایت بیان فرمودن به لحاظ لغوی و ادبی. و این کتاب تفسیری جناب صدر متعلین هم کتاب لغوی ادبی به معنای اون گسترده‌ای که به هر حال اهل ادبیات میخوان بپردازن نیست. عرض کردیم روی کرده این تفسیر روی کرده عقلی و عرفانی است و تا حدی که این مطلب قابل توجه است و تا حدی که این لفظ بتواند کشش این معنا را داشته باشد در حقیقت این برد رو و این امتیاز رو برای اون لفظ قائلن و رضا لفظ رو تا همین معنا. خب بعضی ها دقت‌های ادبی فوق العاده‌ای رو دارن که مثلا فرض نحویون اینجور گفتن، برخی از مثلا کوفیون اینجور، بصریون اینجور، این دقت‌های اینچنانی رو دارن و این خب طبعاً از طور بحث تفسیری به در میاد. ما به مقداری نیاز داریم که بتوانیم در فهم معنایی که براش هست به همون مقدار اکتفا بکنیم و الا نقل قولها در حوزه مباحث نحوی، ادبی، فصاحت و بلاغت، معانی و بیان و امثال ذلک میتونه خیلی از این حرفا وسیع تر باشه. ولذا به همین میزان جناب صدر متعلین اکتفا میکنن و به دیگر کلمه مفرد میپردازن و اون مسئله صراط هستش. خب مستحضرید که کلمه صراط در قرآن استعمال فراوانی داره و در فرهنگ قرآن صراط مستقیم یه جایگاه ویژه‌ای واقعا داره. ما اگر بخواهیم به این الفاظ و عبارات توجه کنیم میبینیم که برخی از این الفاظ و عبارات پرکار بردن و برای فهم معانی قرآن این کلمات باید به طور وسیع فهم بشه و درست فهم بشه تا بار معنایی برش مترتب بشه. کلمه صراط از اون دست کلماتی است که خب بیشتر در بایستی مورد توجه باشه و دقت بیشتری باشه، چون بار معنایی که روی کلمه صراط هست فراوان است. خب ما هم واژه طریق رو داریم، واژه سبیل رو داریم و امثال ذلک، اما انتخاب کلمه صراط در مقابل طریق و سبیل و امثال ذلک نشان یک امتیاز ویژه هستش. اول اجازه بدید ببینیم که در لغت کلمه صراط به چه معنایی آمده است و سر کاربرد این لفظ در قرآن چگونه استش. بفرمایند که کلمه صراط که از اصلش کلمه سین هست، گرچه ما با صاد تلفظ میکنیم ولی اصلش سین استش و از اون جهت این کلمه صراط که سین هست استعمال می شود به جهت این است که صراط با سین یعنی یک راه وسیعی که سابل و مار و گذرای اون خط را و اون راه را به جهت وسعتی که دارد می بلعد. تعبیر این است که لأنه من صراط الطعام، از سرعت طعام یعنی کسی که طعام رو اطلاع کرد و بلعید. صراط مستقیم به جهت وسعتش، متسع بودن، وسیع بودن، فراخ بودن و گشاد به معنای وسیع بودن هستش که هر ماره را و هر سابلی را در حقیقت می بلعد. یعنی چی؟ یعنی این راه به حدی وسیع است که کسی کافیه که وارد این راه بشه. همین که وارد این راه بشه، این راه او رو تا پایان با خودش می برد. شما مثلا فرض کنید که تو این جاده‌هایی که کوچیک هستن و باریکن و متسع نیستن، خب وسائلی که توش میره خیلی بایستی که احتیاط کنه، این طرف نیفته، اون طرف نیفته، انحراف پیدا نشه، به اصطلاح تو خاکی نره و امثال ذلک. ولی وقتی یه جاده وسیع متسعی بود و فراخناک بود، خب طبیعی است وقتی یه وسیله توش قرار گرفت یا هر انسانی توش قرار گرفت، اون رو تا پایان به کام خودش میکشد و میبرد. ویژگی صراط مستقیم این است که اگر کسی واقعا در صراط قرار گرفت، این صراط او رو در همه بخش ها و همه راه ها و طرق و سبل خودش قرار میده و او رو تا پایان با خودش همراه داره. این ابتلا کردن یعنی بلعیدن، یعنی این ماره و سابل رو، کسی که در این مسیر قرم گذاشته رو، منحرف دیگه نمیشه، منحرف نمیشه، به سمت چپ و راست نمیره و کج و معوج نمیشه. اونهایی که در فهم مسائل یا در عمل به مسائل به مشکلات برمیخورن، انحراف برشون حاصل میشه، کج و با کجی حرکت میکنن، برای این هستش که در صراط نیستن، در سبیل هستن. باید با احتیاط فراوان حرکت کنن، با دقت فراوان حرکت کنن. به اندک بادی مسیر عوض میشه، انحراف پیدا میکنن اینا، اندک شبهه‌ای که وارد میشه، اندک اشکالی که میکنن، اندک ایرادی که میگیرن، این میمونه و نمیتونه. اما اون کسی که واقعا خودشو به صراط مستقیم رسوند، به اون جاده وسیع رسوند، این دیگه تا پایان همراه این راه خواهد بود. الان مثلا این شاهراهای مثل، حالا مثلا میگن آزاد راه، این آزاد راه ها وقتی به حدی وسیع هستن که وقتی یه وسیله توش قرار گرفت، تا آخر دیگه همین دیگه چپ و راست رفتن نداره. ولی اگر یه جاده باریکی باشه، یک طرفه باشه و امثال ذلک، به محض اینکه یه خطری پیش بیاد، یه سنگی، یه مانعی پیش بیاد، باید برن راست برن، چپ برن و این انحراف حاصل می شود. بنابراین صراط مستقیم به این معناست و خدای عالم میگه اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، او راه نجات پیدا کرده و او رو در حقیقت به مقصد، او به مقصد خواهد رسید. اگر نه اینکه لزوما منتهی بشه سبیل به صراط، ولی این امکان هست که اگر ما صراط رو دیدیم، این سبل در خودمون داریم، این سبل شاخه های از صراط هستند، این طرق شاخه های از صراط هستند که اگر کسی واقعا در صراط قرار گرفت، در این شاه راه قرار گرفت، این راه های کوچیک هم زیر مجموعه او خواهد بود. بله، چرا؟ چون اولا هدایت فرمود که لن نهدینهم سبلنا، یعنی ما اونها را هدایت میکنیم. بله، این سبل در حقیقت منتهی میکنه افراد رو به صراط، یعنی از این طرف و طرف میان تا برسن به صراط. وقتی وارد صراط شدن، دیگه خود صراط اونها رو به مقصد میبره، خود صراط اونها رو میبره. لازم نیست الان اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان صراط مستقیم هست، دیگه لازم نیست آدم این طرف اون طرف بره، خود این شاهراه است. تبعیت از علی ابن ابی طالب علیه السلام شاهراهه، دیگه لازم نیست که آدم تأملی بکنه هر چه او گفت، هر چه او کرد، هر چه او، خب این میشود این گونه در حقیقت. من توحید به معنای جامع همه جهات اصول رو داره دقیقه. لذا اگر کسی گفت لا اله الا الله، شهادت به رسالت هم باش هست، شهادت به ولایت هم باش هست، اگر اون توحید به معنای جامع در حقیقت داشته باشه. بله بله بله، اگر کسی واقعا التفات به این جهات داشته باشه که شؤون توحید اینها هستن که رسالت، ولایت، امامت امثال ذلک هستن، خود وحی و امثال ذلک، بعد اون توحید جامع که این جهاد به عنوان شؤونات او دیده بشود البته هست. یه وقت هست معاذ الله ما فقط توحید را فقط به جانب اله توجه داریم و شؤونات و اوصاف کمالی رو نمیبینیم، خب رسالت و ولایت و امامت و وحی و نبوت و سایر امور دیده نمیشه، خب دیگر اصول در رضا میگیم اصول دین توحید است و نبوت است و معاد مثلا. اما اگر اون اصول یعنی توحید به معنای جامع دیده شد، معاد به عنوان عدل همون توحید تحقق پیدا میکند. رسالت و ولایت به معنای اینکه هدایت الهی هست تحقق پیدا، چون اون توحید دارای هدایت است، همون طوری که دارای عدل است معاد رو ایجاد میکند، دارای هدایت است که تو رسالت و امامت رو دقیقا ایجاد میکند. خب پس اجازه بفرمایید ما اول ما این دو تا واژه رو در حقیقت جلو بریم، یک نکته ادبی هم یعنی تجویدی رو هم جناب صدام تعلیم مطرح میکنن، این رو هم بخونیم، بیشتر بایستی که اون جنبه های عقلی و عرفانی این تفسیر. تا اینجا رسیدیم و قیل انه تارتن یتعدا به نفسها، گفته شده است که این لفظ هدایت گاهی وقتا ذاتن و به نفسه متعدی است، گاهی وقتا با لام یا اله، تارتن به لام او به اله، کما فی قوله تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که اینجا با لام متعدی شده است، یا فرمود و انک لتهدی الی صراط المستقیم، که اینجا با اله متعدی شده است. معناه علی الاول، که اگر متعدی به نفس باشد، الایصالو، و علل اخیرین که با لام و الا باشد، معناهو اراعت و طریق، اینجوریست. و فی رفل کشاف، در تفسیر کشاف جناب زمخشری این هست، اینجوریشون نوشتن که الکشاف فی تفسیر آیه جلد 1 صفحه 83، ان اصله، یعنی اصل این کلمه هدایت، ان یعدا باللام او به الا، تعدی می شود باللام، مثل یهدی للتی هی اقوام او الی صراط المستقیم. خب وقتی متعدی شد، فاومل معاملت المعاملت اختاره فی قوله تعالی و اختار موسی قومه، خب و اختاره این مثل هدایه هدایت کرده است، ولی اینجا نفهمید و اختار موسی لقومه، فهمود که وقتار موسی قومه، که در حقیقت این نشان از تعدی به نفس است، در حالی که لام اینجا در حقیقت در تقدیر هستش. اونجا میگه مثلا اهدنا، اگر لزوماً تعدی با لام و اله باشه میگیم اهدنا الی صراط المستقیم، اگر ما متعدی به نفسش ندانیم خب بایستی که با الا و لام متعدی بشود. حالا که اینجا خدای عالم اینطور کلمه رو بیان فرمودن که اهدنا الصراط المستقیم، دیگه یتعدا به نفسه میشود در حقیقت. خب اما واژه دوم، واژه و صراط، صراط یعنی چی؟ الطریق الواضح المتسع، واقعا اگر کسی روی صراط مستقیم باشه، حتی اگر بلغزه، حتی اگر اشتباه بکنه، تو همون صراط میفته، بعد پا میشه، قابلیتی داره. ولی اگر در سبل و طرق باشه، معاذ الله اشتباه بکنه، بلغزه، این انحراف براش حاصل میشه، و انحراف یعنی تو خاکی رفتن، حالا دوباره از خاکی آوردن به جاده، این خیلی کار و معونه میخواد در حقیقت. الطریق الواضح المتسع، اصل صراط از کلمه سین هست، لأنه من سرت الطعام سرت از ابتلعه، یعنی ابتلاع کرده و در حقیقت بله کرده استش. خب بله کرده یعنی خب یه وقت مثلا جویدن داره، زحمت داره، کار داره، اینها. یه وقت بله، وقتی بله هست یعنی تا آخر به مقصد میرسه و کار دشواری هم نیست. فا که انهو یسرت الصابله. چرا میگن صراط حالا مستقیمشو بعدن توضیح میدن، چرا میگن صراط؟ لان که انهو یسرتوس، یسرتو یعنی میبلعد، صابله، صابله یا همون کسی که تو مسیر داره حرکت میکنه، از همین سبیل دیگه. صابل یعنی حرکت کننده در راه، در راه، یا در برخی از نسخه ها اومده الماره. و فکنه ها یسرت الماره، اون کسی که در سر خط باشه داره بره اونو میبره، میبره. از جهت دیگر هم به این صراط میگن لغمه، لغمه. چرا؟ لانه یلتقمه هم، برای اینکه صابلین را، ماره را، کسانی که در این خط عبور میکنند را به تعبیری میبلعد، التقام میکند، لغمه میکند و میبلعد. خب اونایی که با سین میخونن یه معنایی رو لحاظ میکنن، اونایی که با صاد میخونن هم یه معنایی رو لحاظ میکنن، اما همه این معانی آیون تو اون شاهراه باید باشه، یعنی از اون که یک راه طریق الواضح المتسع، این معنای صراط. حالا شما با صاد خوندید یا با سین خوندید یا حتی الان میفرمایند که با ز خوندید، با ز، من یه قرائتی رو از همین آیون عربهای حجازی، اهدنا الصراط المستقیم میگن، ز اصلا به کار میبرن. حالا الان میگن به خاطر چی هستش، یک نکته تجویدی است که دارن لحاظ میکنن. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، البته اون زایی که اونها میگن خب خیلی فصیح تر از اونی که ما میگیم و خیلی متفاوته. خب بنابراین اگر هم معانی دیگری شده، همه بایستی که تحت شمول این معنای الطریق الواضح المتسع باشه در حقیقت. خب فمن قرأ بالسین که ابن کثیر به روایت قنبل و رویس عن یعقوب، که قنبل هم از بیت القنابله است، به دو جهت این لقب رو براش گذاشتن، این اسم شخصی چیزی دیگه است و این قنبل یک اسم، یک لقبی است، یا میگن یا من بیت القنابله است، یا یک دارویی است که ایشون میگن که زیاد مصرف میکرده، به این امر مثلا ملقب شده است. و رویس عن یعقوب، خب اگر کسی به سین بخونه یعنی راعی الاصل، اون کسی که در حقیقت راعی یعنی من یحفظ الماشیه، اون کسی که گوسفندان رو مراعات میکند، یا در لغت هست کل من ولی امرن بالحفظ و سیاسه کل ملک و الامیر، اینطور که در لغت آمده اینجور در حقیقت تفسیر شده. هر راعی یعنی هر کسی که عده ای رو تحت حفظ و سیاست خودش قرار داده است، حالا ملک باشه، امیر باشه، هرچی که در حقیقت باشه بهش میگن راعی الاصل، یا در برخی از نسخه ها داعی الاصل، یعنی کسی که در حقیقت از ریشه و اساس هم دعوت کننده هستش. و من قرأ بالصاد یعنی با سین نخونه، با صاد بخونه، فلما بین الصاد و تا من المعاخات فی الاطباق. معنای صاد و تا در حقیقت در اطباق و در مقام تطبیق یک نوع معاخات و اخوت و برادری به اصطلاح وجود داره، من فل اطباق و الاستعلاء. چه شما به اصطلاح صات بخونید که در حقیقت یک معنایی است شبیه معنای اونچه که در سین آمده است، این نشان دهنده استعلا و برتری است. مثلا در قول خدا که فرمود لست علیهم به مسیطر، اصلش با سین بوده، ولی چون سات یک معنای استعلاعی دارد، یک معنای تفوق و برتری دارد، با سات تلفظ شده است. و لذا در برخی از این قرآن ها هم کنارش با سین می نویسند، کوچک می نویسند مسیطر و بعد با سین مسیطر می نویسند، که اصل مسیطر است ولی چون می خوان که حیثیت استعلاء درش رعایت بشود، این رو هم در حقیقت با سات می خونه. اینجا مسئله صراط هم باز همین استش که اگر با سات خونده می شود، این حیثیت استعلایی و تسلطی که راه بر سابل دارد، این رو هم بیان میشه. حالا یک جهت دیگری هم بیان شده، جناب حمزه که یکی از قاریان هست، که البته خود این جریان قراء سبع هر کدام یه ریشه ای رو دارن، حالا در بعضن در حجاز بودن، بعضن در کشورهای عراق بودن و سایر بلدان، که حیثیت‌های عربی خاصی در حقیقت داشتن و اینها قارعان منصب می‌شدند. و قرأ حمزه به اشمام صاد عزا. اشمام صاد که اشمام عرض کردیم یک قاعده تجویدی است که در علم تجوید و در فن تجوید رعایت می‌شود، که از کیفیات وقف است. یکی از کیفیات وقف به اصطلاح علی نحو اشمام هست. اشمام صاد به زا یعنی اینکه به اصطلاح ما گرچه کلمه اشمام از همون شمیم از رو بویدنی ها هست، ولیکن در مورد ما نحنفی به عنوان قاعده تجویدی در حقیقت تبدیل کردن صاد به ز هستش که یک معنای تجویدی رو به همراه دارد. لیکون اقرب الی المبدل عنه، و قرأ حمزه به اشمام صاد از زا لیکون اقرب الی المبدل عنه. اون معنایی که نه بله این به اشمام صاد زا زن ندارید ها، نمیبینید رزه هستش. من بگم شما کلا این رو تو ندارید درست. خب حالا انشاءالله کتاب تهیه بشه دیگه حتما باید، چون ما در این متن رو میخونیم، حتما شما حالا یا متن الکترونیک باشه یا متن کتاب باشه، ولو به تعبیری که فهمودن شما مثلا کپی بگیریم و اینها، حالا ایشون ندارن، باید برشون بگیریم در حقیقت دیگه انشاءالله. بعد خب لیکون اقرب الی المبدل عنه، چرا این کار رو انجام میدن؟ معمولا این اشمام که یک نوع حیثیت تجویدیست، قرائت تجویدیست، چرا؟ برای اینکه بتونه اون معنا رو بیشتر و راحتتر افاده بکنه. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، حالا بر اساس اون چی که اینها اهل تجوید در حقیقت دارن میگن، خب خودش فنیه دیگه، میگن این معنای صاد را الی المبدل عنه، زا ز الان بدل است، مبدل عنهش صاد هستش، این روشنتر صاد رو بیان میکنه. از قد یشم الصاد و صوت الزا، گاهی وقتا آدم به استشمام میکنه که وقتی میگن اهدنا الصراط، اهدنا الصراط میخونن در حقیقت با این. بنابراین بیشتر به حیثیت‌های لفظی برمیگرده که ما وقتی لفظ صاد را بخوایم به کار ببریم، ز به کار ببریم، این که معمولا اینطوری هست، میگن اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اون صراطی که اونها میگن به ز خیلی نزدیکه. من این صوتی رو از همین ها شنید، از همین قاریان قرآن شنیدم که وقتی فاتحه کتاب میخوند با همین ز میخونده در حقیقت. البته و فصحا هم نه اخلاص و صاد، بعضی از اونها که فصیح هستن، اونها که خیلی فصیح هستن، همونطور که خود پیامبر صلوات الله علیه میفرمود که بهترین فردی که من نطق به واد والین رو، ایشون در حقیقت بهترین فردی که نطق به واد خود پیغمبر صلوات الله علیه است، به لحاظ فصیح بودن و در رسا بودن. خب وحیه لغت قریش، این صاد لغت قریش هست که قریشی ها سات رو همون سات میخونن و کسانی که اون دقت های یعنی فصاحتی قریش رو ندارن ممکنه اشمام کنن سات را به زا و امثال ذلک. خب حالا آیا کلمه جمع داره صراط؟ میفهمن که و یجمع علا فعول که کتاب علا کتب، میگیم صراط مثل کتاب، جمع کتاب چیه؟ کتب. این هم میشه صراط که بعضیا کلمه صراط را به صراط جمع بستن. و مثل طریق طرق، سبیل سبول، که اینها این وزن سبول طرق فعول این وزن جمع هستش در حقیقت. و یستوی فیه المذکر و المؤنث کالطریق و السبیل. شما دیگه بگید که جاد مثلا حالا اگه جاد در عربیه جاده یا طریق جاده، نمیگن طریقه دیگه، نمیگن سبیله دیگه نمیگن، بلکه این خودش چی هستش. خب این فاز اول به اصطلاح که بخش‌های لغوی و ادبی و تجویدی و اینها بود که این مرحله اولا تمام شد. حالا وارد معنا میشن. میفرمایند که وعلم ان الامر و الدعا یتشارکان صیغتن و معنن لان کل منهما طلبون. حالا نکته ای که اینجا قابل توجه است، بالاخره این اهدنا الصراط المستقیم، این اهدنا در به صیغه طلب هستش دیگه. حالا صیغه طلب و معنای طلب آیا حیثیت امری دارد یا حیثیت به اصطلاح درخواست و طلب دارد؟ اینه. چون وقتی میگیم این وقت میگیم برو، این برو هم میتواند فرمان باشد و هم میتونه تقاضا باشد که طلب بکنه که برو. ولی باید دید که از کدام ناحیه صادر میشود. اگر ناحیه استعلایی باشد، مرتبه عالیه باشد، میشود امر. اگر از ناحیه سفل و دانیه باشد میشود طلب و دعا. آیا اهدنا الصراط المستقیم که هدایت بکن ما را، این امر است که حیثیت استعلایی دارد یا نه دعاست که طلب است و حیثیت درخواستی و تقاضایی دارد و نه اقتضایی؟ بفرمایید که بله. و علم ان الامر و الدعا یتشارکان صیغتن و معنن، امر و دعا در یک امر با هم مشترکن و در دو امر از هم دیگه جدا هستن. در حقیقت اون خصوص منوج هست. اگر امر باشد به لحاظ صیغه و طلب گرچه با دعا یکسان است، اما جهت استعلایی دارد، جهت اقتضایی دارد. و اگر دعا باشد جهت تقاضایی دارد و از پایین هستش. و علم ان الامر و الدعا یتشارکان صیغتن و معنن لان کلا من الدعاء والامر طلب. تفاوت در چیز؟ و انما یتفاوتان بالاستعلاء و التسفل، که اگر استعلا باشد میشه امر، تسفل که از اون سفله است و خاپاینی هست میشه و طلب. او به رتبه، در رتبه عالیه میشه امر، رتبه دانیه میشه دعا. و اما معنا، حالا این هم گذشتیم، و اما معنای این دعا، و اما معنا هازد دعا ففیه وجوهون. وجوهی رو برای این معنا ذکر میکنن که سه وجه برای این معنا بیان میشود. وجه اول معنای اهدنا الصراط المستقیم است که ان معناه ثبتنا علی الدین الحق. یکی از معانی که برای اهدنا الصراط المستقیم داریم این است که خدایا ما را بر دین ثابت نگه بدار. بعضی ها در دین حرکت میکنن اما ثابت قدم، استوار و راسخ باشن این نیست، و با این اهدنا گفتن در حقیقت طلب رسوخ و تثبیت میکنن. و معنا و منها ان معناه، یعنی معنای این جمله این است که ثبتنا علی الدین الحق لان الله قد هدى الخلق كلهم الى الصراط، به صورت کلی که رحمت رحمانیه هست، خدای عالم همه انسانها را به صراط حق فرا خونده است، ای طریق الحق من ملت الاسلام. تفاوت در چیه؟ الا ان الانسان قد تزل قدمه عن جادته جاده صراط و ترت عليه الخواطر الرديئه فيحسن منه ان يسال الله التثبت على دينه. اون کسی که افتاد بالاخره ما نمیگه منحرف شده است چون روی صراطه، ولی لغزی اشتباه کرد، خطا کرد و امثال ذلك. اینجا میگن که خوبه که انسان بگه اهدنا الصراط المستقيم، که این اهدنا یعنی ثبتنا، ما را استوار بدار، راسخ بدار که این انجام بشود. الا ان الانسان قد تزل قدمه عن جاده الصراط و ترد عليه الخواطر الرد، بخاطر اینکه خواطر ردیعه بر او حاکم می شود. وقتی اون خواطر ردیعه آمد دیگه انسان می لغزه. خب در این شرایط فیحسن منه ان یسأل الله التثبت علی دینه، که ما این که اصرار میکنیم در هر نمازی دو مرتبه در دو رکعتش اهدنا الصراط المستقیم است، برای اینکه اون لغزش اگر خدا ناکرده افتاد ما خودمون رو بر، یا اون لغزش اصلا پیش نیاید. این با اینه فیحسن منه ان یسأل الله التثبت علی دینه و زیاده علی هذا، که ما بر این دین استوار بمانیم. کما قال تعالی والذین اهتدوا زادهم هدن، اونهایی که هدایت عامه پیدا کردن از رحمت رحیم رحمانی استفاده کرده اند، خدای عالم هم رحمت رحمانی رحیمیه را هم عطا خواهد کرد و این زیادتی هدایت خواهد بود. و هازا که قول که لمن یأکل الطعام اندک کل، این از باب تشبیه معقول من. آقا یه نفر با هم نشستید غذا داره، غذا میخوره، اما در این حال شما تعارفش میکنید که غذا بفرمایید، بید بفرمایید، این در حقیقت یعنی استمرارش، تثبیتش و حتما به این که اعتناع بیشتری بشود. و هازا که قول که لمن یأکل الطعام اندک کل، ای دم علی اکله، ادامه بده بر اکلش و اینها، که همون معنای تثبیت رو داشته باشد. این یک معنا، وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی ثبتنا علی دینک، این یک معنای دوم این است که و منها ان المراد دلنا علی الدین الحق فی مستقبل الامر. آقا ما فردای خودمون رو خبر نداریم، ممکنه یه شبهه، یه اشکالی، یه اشتباهی، یا خطایی، غفلتی حاصل بشه و انسان معاذ الله منحرف بشه در حقیقت. گرچه صراط مستقیم اگر کسی واقعا روی صراط باشه کمتر این اتفاق میفته، ولی اگر به هر حال توجه نداشته باشه ممکنه که این انحراف حاصل بشه. لذا وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا ما را دلالت کن، راهنمایی کن، هدایت بکن، به معنای این که ما در این دین تو استوار بمانیم و آینده این قصه را ما نمیدونیم چیه. الان الحمدلله تو صراط مستقیم هستیم، اما آینده این چه اتفاقی خواهد افتاد که خب خیلی آشنا نیستیم دیگه. این دلیلی میشود برای اینکه بتوانیم از آینده بهره ببریم. و بله صفحه 477 بله. و منها ان المراد دلنا علی الدین الحق فی مستقبل الامر، در آینده خدای عالم به ما کمک کنه. کما دللتنا علیه فی الماضی، خدایا همونطوری که در گذشته ما را بر این امر دلالت دادی، در آینده هم ما را راهنمایی و دلالت بده بر صراط مستقیم. بله بله. و یجوز الدعا به شیء الذی یکون حاصلا، و جایز است دعا به چیزی که حاصل باشد. یعنی چی؟ یه وقت ما میگیم که آقا دعا دیگه چرا، شما که تو صراط مستقیم هستید، این دیگه دلیل نداره که شما دوباره دعا بکنید. میگن که این قصه از باب تحصیل حاصل نیست، برای اینکه یه وقت یه چیز شخصیه، یه وقت یه چیزیست که مستمر است، ادامه دارد، حیثیت سیلانی دارد. این بایستی که هر لحظه، مثلا زمان یک حیثیت سیلانی دارد، الان هست، بعد از دقیقه بعد باید یک دقیقه هم صبر بکنه تا بیاد. خب راه مستقیم هم در حقیقت برای یک انسان سالک و سابل هم در حقیقت این گونه است، بلذا همواره انسان بایستی که راه آینده خودش رو طلب بکنه. بلاوری تحصیل حاصل نیست. اگر ما در همین مقطع بودیم، همین مقطع رو انتظار داشتیم، این تحصیل حاصله. ما در رتبه 10 بودیم و صراط مستقیم رتبه 10 رو میخواستیم، خب این تحصیل حاصله. اما اگر ما 10 بودیم و 11 رو خواستیم، 12 رو خواستیم، این دیگه از باب تحصیل حاصل نیست.
و از این جهت هم باشه، چون همیشه عوامل انحراف برای انسان وجود داره.
بله.
این درخواست رو میکنه که همیشه بر مسیر هدایت هم که واقع باشه، هر لحظه ای ممکنه.
خب همین، این در حقیقت معنای دوم هم همین رو میخواد بگه، ولی میگه آیا این دقیقاً جواب سوال مقدر است؟ آره. آیا این تحصیل، میگن اگر ما صراط مستقیم رو در یک مرحله دیدیم، بله، ولی اگر مراحل دیده شده است فهم. و یجوز الدعاء بالشیء الذی یکون حاصلا کقوله تعالی قال رب احکم بالحق. خب خدا همیشه داره به حق حکم میکنه دیگه، الان و فردا نداره، ولی ما الانش دیدیم، فرداشم بخوایم، پس فرداشم بخوایم و امثال ذالک. ولی سفیه تحصیل للحاصل، که این جواب سوال مقدر است. و جواب و سوم که میخوام به سر سطر برسیم، سر فصل برسیم، این استش که از جمله معانی که برای اهدن از شراط المستقیم هست این است که ان نفس الدعاء عبادتان شریفه من جملت العبادات. مگه خود دعا عبادت نیست؟ اگر کسی واقعا ولو سر صراط مستقیم باشد، از خدای عالم تثبیت بخواهد، دلالت بخواهد، این دعا هست و دعا ذاتاً شریف هستش. ان نفس الدعاء عبادتون شریفتون من جملت العبادات. دعا از جمله عبادات هست. و فیه اظهار للانقطاع اله، یکی از مسائلی که آیون خب خیلی قابل توجه هست، این انقطاع اله الله هست. رب حبلی کمال الانقطاع، این کمال انقطاع. خب خیلی، انقطاع یعنی این که انسان از ماسوا الله بریده بشه و بی توجه به ماسوا الله باشه واقعا. خب این کار خیلی سختی که حتی نه تنها از لذائذ مادی و حلال در حرام در گذرد، که از حلال هم در گذرد توجه. این البته برای اون کسانی که متوجه به جناب حق هستند بسیار گواراست، برای اینکه اون لذت که بیاد واقعا لذت صد است و لذت صد دیگه این گونه از لذائذ رو برای آدم لذیذ نمی کنه. کسی مثلا فرض بفرمایید عسل بخوره، دیگه با خرمای با شیرینی توت و کشمش و اینها که تیراب نمیشه که، اون عسله که در حقیقت، اون شیرینی و حلاوت ذکر حق است که آدم رو از همه چیز میتونه منصرف بکند. و فیه اظهار للانقطاع الیه تعالی و یجوز ان یکون لنا فیه مصلحه من الخضوع والخشوع والتذلل و سایر ما و سایر ما یوجب تلین القلوب و تبتل الیه فتحسن المساله. پس خواستن دعا و مسئله رو از خدای عالم مسئلت کردن خوبی داره، حسن داره، خیر داره. چرا؟ چون تبتل حاصل میشه، انقطاع حاصل میشه، خضوع و خشوع حاصل میشه، تذلل حاصل میشه، تلیین القلوب و نرم خویی بودن قلب حاصل میشه. اینا اوصاف کمالی و ارزش های انسانی است. اون انسانی که خشن هست و به اصطلاح قساوت معاذ الله داره، این نمیتونه خیر رو دریافت بکنه. این تلین القلوب یعنی قلب نرم میشه، ملاطف میشه و خضوع و خشوع برای او حاصل میشه اینا. بنابراین این کمالاتی که از خضوع و خشوع و تذلل و تلین القلوب و تبتل ذکر فرمودن، اینا همه برکات این دعا برای انسان حاصل میشود. اینها آثاری است که مترتب است بر دعا، و از جمله دعاهای شریف قرآنی همین اهدنا الصراط المستقیم است که آثار مثبتی رو در حقیقت ملاحظه میفرمایید که بیان فرمودن. حالا انشاءالله در جلسه بعد هم ادامه این بحث رو خواهیم داشت که معنای صراط مستقیم چیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی